سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست د سپین خبري یا رکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله او سيزان او شباشنه او زما همکار حفیظ آصفی ستاسو قربانی قدرمن اوریدونکو د رکو راست سپین خبري د نن ماخام په خبرونه کې په دې د خپل قدرمن ملمنو سره غږیږي چې د افغانستان د ماجرینو او رسنیدونکو چارو وزارت د ارقام لمخې وای هر ورځ تقریبا نشته 2000 افغان ماجر له ایران نه هیواد ته ستنیږي. د دې شمیرې همداخلې چې په دې وروستیو کې څو ورځو کې تقریبا 5000 کورنۍ په دې درې وروستیو ورځو کې راستنې شوې دي. دا چې په افغانستان کې دوی ته د ژوند څومره شرایط برابر دي، ایران دوی په کوم ډول یا ولې د ایران نه یا د خپل ملک نه دوی راوباسي، په دې اړه به په ایران کې د افغانستان د مهاجرینو د یوې اساس سره موغږیږو. همدارنګه درنه په افغانستان کې به د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې د مرستندوی ادارې یا یونیسیف د وایان سره هم سرگندگونه ولرو.
این در حالی است که یک سازمان ارشد سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفتند که در سال گذشته بیش از 700,000 افغان مجبور شدند تا خانه خود را ترک کنند. معاون عملیاتی سازمان روز گذشته گفت که با آمار تازه بیجا شدگان شمال کل آنهایی که بیجا شدند به 5,500,000 نفر رسیدند. یه همراه با مهمانهای محترم برنامه در میان میگذاریم، اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غا غاښنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو ترګرو ډلو د خطر زیاتیدلو خبره رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر دبر لاین سره په لیدنه کې ویلي چې حکومت یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول شي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا اورئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو عمومي منشي وروستیو څرګندونو ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدل او تخریبي ډلو منسجم کېدل حقیقت نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان بهر ته د دغو ډلو فعالیتونه د زیاتېدو په حال کې دي. بل خوا د یوناما دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي د یوناما مشر د طالبانو د خارجه وزیر سره لیدنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې نه مخکې وشوه او میرمن دبرا لاینز د امیر خان متقی سره په لیدنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، اقتصادي پرمختګ، ستونزو او ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو په ستنېدو خبرې کړې دي. نو شاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
د سری صلیب نړیوال فدراسیون او د سری میاشتې ټولنې افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او په افغانستان کې په جل ډول روغتیا سکتور ته د ملاتړ د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون نن د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په داسې حال کې چې د کورونا ویروس ناروغي په ټول افغانستان کې مخ په خپرېدو ده، خو د کورونا ویروس په وړاندې د واکسین د تطبیق بهیر ډیر ورو په مخ روان دی. سره صلیب نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې ویلي یوازې 10% خلک په بشپړ ډول د کورونا په وړاندې واکسین شوي دي. د طالبانو د اقتصادي چارو مسؤلینو نن ویلې حکومت یې ډیر زر خپل اقتصادي تګلاره معلوموي او دا تګلاره به د آزاد بازار په بنسټ جوړ شي. د اقتصاد وزارت معاون عبداللطیف نظری نن په کابل کې مطبوعاتو ته ویل اقتصادي پالیسی به ډیر ژر خپره شي او د طالبانو حکومت به د ښه کیفیت صادرات او وارداتو ته لاره جوړه کړي. طالبان وی د خزینه متشبثینو سره به هم مرسته وشي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان 140 لارې موټرې چې څومره مخکې په هندي غنمو ډکه پاکستان ته دننه شوې او د تورخم بندر د لارې افغانستان ته رسیدلې وي، نن چهارشنبه بیرته ستنې شوي او خپل تجارتي اموال یې په واګه بندر کې ښکته کړل. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. اوکراینی چارواکو نن چهارشنبه په ټول اوکراین کې د بیړني وضعیت اعلانولو غوښتنه وکړه. د اوکراین د ملي او دفاعي چارو شورا رئیس اولکسی دانیلوف ویل دا د محلي چارواکو مسؤلیت دی چې په څه ډول تدابیر ونیسي، خو یې همدا محلي چارواکي کولی شي د عامه تاسیساتو د ساتنې دپاره اضافي اقدامات وکړي، په تګ راتګ او اضافي ترانسپورت بندیز ولګوي او د خلکو اسناد وګوري. د دې وړاندیز تایید یا د دې وړاندیز منل به د پارلمان لخوا تاییدي واخلي چې اټکل شوی و نن چهارشنبه ناوخته پارلمان په دې موضوع رایګیري وکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اوکراین په تړاو د روسیې د وروستیو اقداماتو په خبرګون کې په ماسکو نوي بندیزونه وضع کړل. په دې بندیزونو کې د روسیې د نظامي بانک په ګډون په ټولو بانکونو باندې بندیزونه او محدودیتونه وضع کول ذکر شوی دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د اوکراین په ختیځ کې دوه سیمې لوهانسک او دونیسک د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپیژندلې. جمهور رئیس بایدن د سه‌شنبه په ورځ یعنی پرون د فبروري په 22مه ویلي چې روسیې په رسمیت د اوکراین د لوهانسک او دونیسک سیمو په پیژندلو سره د اوکراین د موجودیت حق سلب کړی دی. بایدن د ماسکو دا اقدام د نړیوالو قوانینو نقض وبلو او ویلي د روسیې وروستی اقدام کلک نړیوال ځواب ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش ویلي په وروستیو کلونو کې نړۍ د سولې او امنیت لستر نړیوال کړکیچ سره مخامخ ده. ګوټیرش د سه‌شنبه په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک سیمو د رسمیت پیژندلو په اړه د روسیې پریکړه د اوکراین په ځمکنۍ بشپړتیا تیری وباله او مسکو یې د سولې د ساتلو د مفهوم په انحراف تورن کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي څرګنده کړه د روسیې یو اړخیز اقدامات د ملګرو ملتونو د منشور سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له نورو وینو تویدونو پرته له جګړې څخه د اوکراین د اوسیدونکو د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. او دوه تازه راپورونه ښیي چې د اندونیزیا زراعتي ځمکې، د کالیفورنیا ځنګلونه او اوس د ارجنټین اوبلنې ځنګلي سیمې ټولې د وچېدو او سختو اورونو له امله شړې شوي او د زیاتې اورلګیدنې امکانات رامنځته شوي. په دې تازه موندنو کې ښکاري او خبرداری ورکړل شوی چې اقلیمي بدلون د وچکالۍ او د بزګرانو لخوا د ځنګلونو د پرې کولو له امله د خپل سره اورونو بلیدل زیات شوي او په راتلونکو 28 کلونو کې به د دې اورونو کچه 1.5% نور هم زیاته شي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. درانو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبري راکو راځه خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبه ملګرتیا کوي او خپل خبرونه اوري. درانو اوریدونکو، د قدرمنو میلمنو سره بحث دوام ورکو. تاسو نه هیله کوئ چې د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ.
بله، مهمانای محترم برنامه بانو آصفه استانگزی، رئیس مرکز حمایت از مهاجران افغان در ایران، جناب آقای سجادی حسینی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در افغانستان هستند. امیلزه پروفسور برنامه میگن که بانو استانگزی و آقای حسینی را روی خط داریم. بانو استانگزی سلام و شما خوش آمدین. صدای ما را بشنوین.
با سلام و درود خدمت شما و مهمان گرانقدر و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن. بله، صدای شما رو داریم.
تشکر، خوش آمدین. جناب آقای سجادی حسینی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
بله، منم سلام دارم خدمت شما، مهمانان محترم در بحث و شنوندگان محترم شما.
آقای نادر فرهاد، فکر میکنم لحظات بعد خود داشتیم تلاش بل. میکنیم تا اونا رو پیدا بکنیم.
بالکل آصفی صاحب، زعم په خپل وار دوار قدرمنو ملمنو ته خراغ لاست ویم او کساسی جزیز به پختنه د از فستان یک زینه پایل کم چې دا د افغان مهاجرینو اساس ده. هلته مهاجرین له نږدې ګوري ټول وضعیت دوی سره دوی ته معلوم دی، خپل هم له ډېره وخته هم هلته اوسیږي. اصفه جان اول خو تاسو ښه راغلاست وایم او پوښتنه به مور سره غبرګه کوم چې د افغان مهاجرینو وضعیت په ټوله کې هلته څه دی؟ د افغانستان د مهاجرینو وزارت خبر ورکړی چې تقریبا د ورځې 2000 مهاجر د پولی نه دی خوره اوړي، یعنی افغانستان ته بیرته راځي د ایران نه. اول خپل ته وضعیت څنګه دی او بیا به راته په لنډه کې دا هم ځواب کوي چې دوی څنګه راستنیږي، ولې نه دغه عواملو له کبله چې دوی مهاجرت ته مجبوریږي ولې به بیرته راستنیږي؟ مهرباني.
خب تشکر از شما. در رابطه با سوال که پرسان کردین، حقیقتا بعد از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان سوال شد که هزاران هزار مهاجر هر روزه به روش های رسمی و غیر رسمی خودشان را به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه مثل ایران برسانند. خب وضعیت اگر بخواییم به صورت کلی بگیم، ما در اینجا چند دسته مهاجرین داریم. مهاجرین هستن که از سالهای قبل اینجا بودن و مهاجرین هستن که جدیدن به ایران در واقع بر تحولات اخیر سیاسی میان. البته ما بیشتر تمرکز ما روی مهاجرین هست که جدیدن میاین و یک صحبتی هم خواهم کرد در مورد مهاجرین که از سابق داریم. در این خصوص اول این رو بیتونم اشاره کنم که در ایران کلن مهاجرین با توجه به مدارک اقامتی که داره بیشتر باشون برخورد میشه و در واقع راهکار و حالا برنامه هایی که روشان هست بیشتر به مدرک اقامتیشون بستگی داره. یعنی اگر یک کسی که در مجموع بگیم که مدرک اقامتی داره، خب قطعا از امکانات و شرایط بهتری برخوردار هست. بنابراین مهاجرین در ایران میشه گفت که در مجموع به 5 دسته بهتر از اونا رو تقسیم بندی کنیم. دسته اول کسانی هستن که کارت های پناهندگی یا کارت های آمایشی دارن که از چندین دهه قبل در ایران دارن زندگی میکنن. دسته دوم کسانی هستن که پاسپورت ها دارن، حالا یه پاسپورت محصولی، تجاری یا هر چیزی هست، یعنی مدرک اقامتی هم پاسپورت های اقامتی بیشتر هستش. دسته سوم کسانی هستن که برگه های حمایت تحصیلی دارن، یعنی فقط یک از حقوقی دارن حق تحصیل میدارن استفاده کنن و همچنین که اخراج اجباری نمیشن. دسته چهارم هم کسانی هستن که برگه های سرشماری دارن، اونا خب فقط اخراج اجباری نمیشن ولی خب حق تحصیل رو فعلا برای اونها چی نیستش، یعنی مهیا نیستش بوشت. و دسته چهارم دسته آخره، دسته پنجم کسانی هستن که هیچ مدرکی ندارن. حالا مهاجرین هم که جدید میآیند عموما دو دسته اول که نیستن، یعنی کارت های آمایش نیستن چون مال سالهای قبل بوده و پاسپورت هم عموما حالا چند ماهه هستن، یعنی اقامتی نیستن. جز دسته در واقع سوم که گفتم برگاه حمایت تحصیلی هنوز نمیتونن شامل شون چون که هنوز فقط در مدت زمانی از سال اینا میتونن عضو شون، یعنی برای اون برگاه ها رو بگیرن که نزدیک مکتب و مدارس باشه. و دسته بعد هم کسانی گفتن که برگاه سرشما دارن. خوشبختانه یک سری خبرهایی در واقع شنیده شده که کسایی که هیچ مدارکی ندارن قرار هست که برگاه های سرشماری بگیرن. اگر این اتفاق بیفته از اخراج های اجباریش خیلی کم و کاسته خواهد شد. دسته آخری که مدرکی نداشتن اینها در واقع وضعیتشون بهتر خواهد شد، ولی عموما با مسائل مشکلات خودشون مواجه هستن در بازار اشتغال، در بازار مسکن. این موضوعات حالا نداشتن مدرک هویتی از جمله مشکلات هم میتونه بیفته.
بله، میخواستم من بپرسم بانو استانکزی که در حال حاضر وقتی این گروه هستن کسایی که قبلا هستن خب کار میکنن یا خب اجازه اقامت دارن، کسایی که تازه آمدن به ایران، اینا چگونه زندگی میکنن؟ از طرف کی کمک میشن؟ آیا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد از اونا رسیدگی میکنن؟ اگه در این مورد صحبت بکنن.
بله، خب در مجموع نهادهایی که در ایران برای یک مهاجر وجود داره، یکیش خب سفارت خود ما هستش، سفارت کنسولگری ها و این مسائل هستن. اداره اتباع کشور ایران هست، اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی هر ولایت، این هر ولایت هم داره. دیگه هم سازمان های بین‌المللی، یکیش UNHCR است و NRC سازمان پناهندگان نروژی. اینها در واقع بیشتر فعالیت و همکاری رو دارن که انجام میدن، حالا در بخش های مختلف که مهاجر نیازمند همکاری باشه. اون دست مهاجرینی که جدیدن دارن میاین از طرف سازمان ملل و در واقع این آسی، معمولا اگر وضعیتشان وضعیت مالیشان خیلی خراب باشه، یک سری همکاری ها و کمک های مالی انجام شده و انجام میشه. همچنین در سر مرز ها یک سری کمپ های مراقبتی موقتی وجود داره که اونایی که میاین، حالا مثلا خانواده اگر باشن، میدن سر کمپ ها باشن، سر مرزی که در واقع بین مرز ایران افغانستان در سر مرز ها کمپ های موقتی هستن، اونا در اونجا میکرادی هستن. و همچنین خود اداره اطفا یک سری همکاری های، حالا مثلا در بخش واکسیناسیون که دولت ایران میشه، در بخش واکسیناسیون کسانی که خود اطفایش مدرک ندارن مثلا در این زمینه با اینا همکاری و کمک کردن واقعیتا. و در بخش های دیگه هم حالا گفتم یک سری مسائل دیگه رو شندالا سازوکاری انجام میدن که برگه های بازشماری و سرشماری اینا به اینا بدن و اینا بتونن قانونمند کنن. یعنی روی از این موضوع دارن سازوکار برنامه‌ریزی و تحریزی میکنن، ولی عموما بیشتر کسانی که جدید آمدن و اگر بخواهن همکاری واسه بگیره، حالا همین بخش هایی هست که من نام بردم، حتی کنسولگری افغانستان، سفارت افغانستان به بخش مهاجرینش به خصوص کنسولگری زاهدان فعالتر هست و بیشتر همکاری و فعالیتی که اگر در بخش های نیازمند باشن انجام دادن، ولی در بخش مالی که همون سازمان های بین‌المللی انجام دادن.
بله، میخواستم بپرسم که در این حالت حکومت ایران چی موضعی در قبال مهاجران و پناهجویان افغان داره که تازه به ایران وارد میشن؟
بله، سوال خیلی خوبی در واقع پرسیدین. واقعیتا اگر چیزی رو ما بگیم، شرایط مهاجرین از چهار دهه قبل تا به این حال وضعیتش به روز نسبتاً سختگیری ها کمتر شده و سهولت ها بیشتر شده. این یک چیز واضح و عینی که در واقع ما میدونیم. مثلا در سالهای قبل، مثلا یک مثال خیلی ساده میگم، از سال 94 به قبل یک کسی که در ایران بود و مدرک اقامتی نداشت حق تحصیل نداشت، ولی این حال یک سهولت اتفاق افتاده که از سال 94 به بعد حتی کسایی که مدرک اقامتی ندارن از تحصیل باز نمیمونن. یعنی ما شاهد از این هستیم که سال به سال نسبتا شرایط بهتر میشه. در مجموع اگر بخوام بگیم که کشور ایران، حالا سیاستش این بوده که همکاری انجام بده و مهاجر پذیر واقعا بوده. چرا؟ چون جمعیت بیش از 3 میلیون مهاجری که در ایران بوده خودش جمعیت خیلی عظیمی هستش، ولی در مجموع با توجه به شرایط اخیری که اتفاق افتاده و صحبت هایی که خود مقامات ایران انجام دادن، گفتن ما ظرفیت پذیرش مهاجر جدید نداریم، چون که یک سری تحریم ها و مسائل اقتصادی که خود ایران از این ضربه دیده، گفتن نمیتونیم واقعا پذیرش داشته باشیم برای مهاجر داریم. اونتا در مجموع خواسته همکاری و کمک انجام بده در روح توانی که داشتن.
بله، مننه. میرمن ستانگزه دغه وروستی رپورت که چه خبر شوه ده دغه مهاجرین له قوله چې اوس تازه ایران ته تللی دي، دغه د قوله راغلی دي چې د ایرانی پولیسو پختنه درویګن ډیری زیاتی شوی دي د افغان مهاجرینو په اړه، او همدارنګه مخکې د دې نه چې افغان مهاجرین بیرته رد مرز شي یا د افغانستان د پولی نه افغانستان ته واوړي، دوی سره ډیره بده وضع کیږي او په هغو ځایونو کې دوی ساتل کیږي چې ډیر مزدحم او پاغه اصلاح ویما چې دلته کثیف لیکل شوی چې ډیر چټاله او دغه ځای نه دی، یعنی مناسب ځای نه دی او بد رفتار ورسره کیږي. تاسو د دغه بد رفتارۍ نه دی پولیسو دا ډول چلن نه څومره اطلاع لرئ؟
خب حقیقتش یک موضوع عمومی رو باید بگم که هر کشوری یک سری پالیسی های مربوط به خاص خودش در رابطه با یک مهاجر غیر، یعنی فاقد مدرک داره. یعنی هر کشور یک سری مسائل خودش داره. کشور ایران هم در واقع چیز ما آگاه از که برای کسانی که مدرک ندارن، واقعیتا خود کشور ایران همیشه اعلام کرده که ما میخواییم اگر کسی میخواییه از طریق هم روش خانونی شد. کسی که فاقد مدرک هستن، اینها در واقع هویت و پیشان شناخته شده نیست، یعنی تفصیل هویت نیستن که اینا واقعا کی هستن. آیا یک مهاجر عادی هست؟ آیا یک کسی هست که در باند مافیای قاچاق مواد مخدر هست؟ آیا تروریست هست؟ کی هست؟ یعنی این برایش مشخص نیست. و ایران به همین منظور برای اینکه یک کسی رو وقتی نمیشناسه، خب قطعا ممکن است با توجه به مسائل امنیتی یک برخورد شدیدی داشته باشه، او هم برای یک کسی که در واقع یعنی هویتش آگاه و آشکار نبوده، ولی عموما حالا هر کشور پالیسی خودش داره، یا هم با توجه به شرایطی که داره پالیسی مربوط به خودش داشته و داره، و در این زمینه حالا اینکه تا چه حد او به این شکل بوده اینا یک صداکارای مخصوص خودش داره.
ولی اما قبل بری هم یک سلسله به تایید گپ همکارم بانو آشنا، گزارش هایی داشتن علاوه بر بدرفتاری و زندانی کردن بعضی شماره از افغان ها، مسئله ای که کسایی که اقامت هم داشتن، مثلا وقتی که ازدواج میکردن یک مهاجر افغان با یک خانم با یک زن ایرانی، خب وقتی طفل می داشتن هویت نبود، به او به اصطلاح تذکره یا شناسنامه ایرانی داده نمی شد. و آیا در مورد اقامت پناهجویان و زیستنشان در اونجا کدام تغییرات رونما شده؟ چرا گزارش ها همه شاکی بودن که می رساندن که مردم بسیار شاکی هستن از وضعیت زندگی در ایران؟ امیدوارستم که در صورتهایی که ما دوباره بانو استانکزی داشته باشیم، اگر برگردیم به دورنمای روابط ایران و حکومت طالبان، جناب آقای حسینی، شما در حالی که پس حدود بیشتر از 6 ماه میشه که طالبان بر افغانستان دست یافتن و تسلط دارن، موضع ایران در آغاز بسیار محتاطانه بود و اونا همیشه اشاره کرده بودن برای یک حکومت همشمول که در او توازن بین اقوام در نظر گرفته شد. در حال حاضر موضع حکومت ایران چی هست و روابطشان با حکومت طالبان از چی قرار است؟ بفرمایید.
مجددا سلام دارم خدمت شما و مهمانان زرفت و همینطور شنوندگان محترم. موضوع دولت ایران در قبال طالبان، در قبال حکومت طالبان از ابتدا تا کنون یک موضوع نسبتا بسیار نرم و متعادل و بسیار محتاطانه بوده، برای اینکه ایرانی ها تأکید کرده که در افغانستان خواهان تشکیل یک حکومت همشمول با قاعده های وسیع هست، چون که دیگر کشورهای منطقه هم خواهان این هست، چون که جامعه جهانی و کشورهای و قدرتمند جهان هم خواهان تشکیل یک حکومت همشمول با قاعده های وسیع هست. ولی برای این ایرانی ها همواره به حسن همجواری تأکید کرده که داشتن روابط با افغانستان تأکید کرده و برای این طالبان قدرت در دست گرفته هم نهدارین ملاقاتی که ایرانی ها با مقامات طالبان داشتن تأکید کردن که افغانستان یک بازار بزرگ برای ایران هست و ایران هم یک همسایه بزرگ برای افغانستان هست. بنابراین مبادلاتی که مبادلات تجاری که بین ایران و افغانستان هست، این مبادلات باید نه تنها کاهش پیدا نکند بلکه رونق هم پیدا بکند. بنابراین در این زمینه کوشش کردن و افزون بر اون در با مسائل خود مرزی هم که یک بار آمدن در واقع اتفاق افتاد، ایرانی ها با احتیاط برخورد کردن و او را یک مسئله بسیار کوچک قلمداد کردن. علاوه بر اون مسئله ای که ایرانی ها بارها و بارها در مورد اون تاکید کرده، مسئله حقاوه است،
یعنی بله از رود هرمن، بله
بله ایرانی ها شکایت داره که اساساً بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان با توجه به این که این سال بارندگی نسبتا مطلوب بوده و یک سال ترسال هست، حقابه اونها رها نشده و در حالی که مقامات طالبان این را مربوط میتونه به مسائل فنی و تخنیکی، در نتیجه جدای این که ایران در مواردی در رابطه با حقابه خودش اظهار نارضایتی کرده و اگر بیان کرده که حقابه اونها داده نشده و منظوم منطقه از تمامی رنج میبره، ولی در رابطه با مسائل سیاسی، در رابطه با مسائل امنیتی، در رابطه ایران با مقامات طالبان نسبتا یک رابطه خوبی بوده و در واقع از احتیاط و اعتدال برخوردار بوده.
بله، روی مسئله ای که باده نظر داشته ای که خب رقمی که شما میدانین، کشورهای همسایه هم از طالبان میخواهند تا حکومت همشمول، اما در این تعریف حکومت همشمول هر کس هر کشور تعریف خود داره یا موضع‌گیری خود باده نظر داشته منافع او کشور. مثلا ایران همیشه از موجودیت همه اقوام و موجودیت همه مذاهب صحبت کردن در حکومت همه شمول، یعنی اونا کوشش میکنن از طالبان بخواین که در حمایت اهل تشیع و داخل ساختن از اونا هم در حکومت همه شمول تلاش کنن، درست است؟
دقیقا. ببینید حکومت همه شمول، یعنی ما میدانیم که افغانستان به لحاظ مذهبی، به لحاظ قومی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ زبانی یک کشور و یک جامعه متکثر است. بنابراین وقتی که گفته می شود حکومت همشمول، یعنی این که حکومت به گونه ای باشد که نمایندگان واقعی همه اقوام، همه زبانها، همه مذاهب، همه سیاست و جامعه حضور داشته باشد و از واقعیت متکثر افغانستان نمایندگی بکند، بر مبنای این که حکومت باید در واقع برآمده از اراده و دل مردم باشد، یعنی اراده و هست مردم در اینجا نقش اساسی باشد، در اینجا این گونه نباشد که به گونه دیکور یا به گونه نمایشی تعداد افراد از اقوام، زبانها یا مذاهب دیگر بنیاده شود، ولی اساسا حق بر تصمیم‌گیری نداشته باشه. بنابراین وقتی که تاکید می‌شود بر حکومت همشمول و با قاعده‌های وسیع، یعنی این که حکومت باید از واقعیت‌های متکثر افغانستان نمایندگی بکند و نمایندگان همه و اقشار مختلف، همه طیف‌ها در نهان در اونجا حضور داشته باشد و بر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دخالت داشته باشد، عملا باید مؤثریت داشته باشه.
بله.
جامعه‌ای که نمایندگی میکند اون در واقع مشکلات شو بیان.
تشکر جناب آقای سجادی حسینی، تشکر از حضور شما. بس خدا دوباره روی مهاجران افغان دنبال میکنیم.
بله. من نتاسنم از فجان ده اغا رپورت لمخه چه ده ماجرین لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا خبر شوی ویل شوی دی چې 3.4 میلیونه افغانان په ایران کې اوسیږي، چې د دې جملې نه تقریبا 2 میلیونه غیر قانونی دي. ولې تر اوسه پورې دغو ماجرینو قانونی اسناد ترلاسه کړي نه دي؟ او د پښتنې دوم جزمه دا ده چې دغه 2000 چې د ورځې د ایران نه شړل کیږي بیرته افغانستان ته، د دې الکتریدا کم ماجرین دي. مهرباني فقط دوری می دقیق وقت لرو چه خبرونه تزو.
بله تشکر از شما. در رابطه با اینکه چرا تا این حال اونها هنوز قانونی نشدن، خب یک سری شرایط لازم داره که فایده قانونی هر کشور یک سری پالیسی های خودشان داره برای قانونی شدن یک شخصیتی که حالا از کشور دیگه میاد. حالا اکثر کسایی که متاسفانه به ایران میاین یک کارگران ساده هستن، یعنی یک کارگر ساده هستن که اینکه میان و کارگری میپردازن، وگرنه که روش های قانونی در ایران، حالا از بحث اقامت مثلا تحصیلی، اقامت تجاری و بحث مثلا دیگه که میتونن قانونی بشن، اونها در واقع خوب خوب بودن. ولی اون دلیلی که حالا اکثر کسانی که آمدن به اینجا، یک کشور یک سری ظرفیت داره، اون ظرفیت با توجه مثلا به مسائل اقتصادی که خود کشور ایران هم اون رو گفتم، با توجه به مسائل اقتصادی اونا این ظرفیت رو نداشتن که به این زمینه سازوکار و برنامه‌ریزی بکنن. حتی میگم اینها اکثر کسانی که وقتی میگیم که غیرقانونی، فقط دو دستی اول حساب، یعنی با توجه به صحبت کردم پاسپورت ها و کارت آموایش جزء دسته قانونی حساب شدن و برگه حمایت تحصیلی یا برگه سرشماری را به اضافه ای کسانی که هیچ مدرکی ندارن، اینها جز اون 2 میلیونی که گفتیم این 3 دسته میشه. در این 3 دسته که جز اون 2 میلیون میشه و غیر قانونی از سیستم حساب میشن، از این 3 دسته اون 2 دسته اولش اخراج اجباری نمیشه، ولی دسته آخر که هیچ مدرکی ندارن اونها اخراج اجباری میشن. این موضوع و دلیل اخراج ها هم خب واضح هست که به دلیل نداشتن مدرک اقامتی اینها در واقع هویتشون مشخص نیست، اینها را اخراج میکنن و اینکه حالا چرا هنوز این زمینه سازه کار چشمی یک سریش همین بحث های مسائل اقتصادی در واقع بوده که ایران به این زمینه با توجه به تحریم هایی که هستش نتانسته واقعیتا بتانه گام های بیشتری برداره و این خودشان هست.
تشکر از شما بونستانگزی. از شما خواهش میکنیم که همچنان روی خط باشین با ما برای 5 دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف میشنویم و بعد بس خود دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت طالبان ادعاهای مبنی بر افزایش تهدیدات و موجودیت گروه های دهشت افغان و خرابکار خارجی را در افغانستان رد کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک نشست با دیبورا لاینز رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما گفت که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور علیه سایر ممالک استفاده کند. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان به نقل از آقای متقی آمده است که افغانها این چنین لفاظی ها را تحریک آمیز و به نحو کمپاین برای گروه های خرابکار میپندارند. یوناما گفته است که این ملاقات قبل از نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان صورت گرفته و در آن تلاش‌ها روی حفاظت و حقوق تمام افغان‌ها، پیشرفت‌ها در عرصه چالش‌های اقتصادی و آمادگی‌های فعال برای برگشت تمام دختران و پسران به مکتب بحث شده است. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که پالیسی جدید اقتصادی افغانستان روی اقتصاد بازار استوار خواهد بود و به‌زودی جهت حل مسائل اقتصادی به معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان فرستاده خواهد شد. عبداللطیف نظری در یک کنفرانس خبری گفت که حکومت طالبان صادرات را تشویق کرده و مواد با کیفیت بالا را به افغانستان وارد خواهد کرد. با گفته آقای نظری، متشبثین خصوصی اناس تشویق خواهند شد. حکومت طالبان در حال از نشر پالیسی اقتصادی جدید خبر می‌دهد که این کشور پس از خروج نیروهای خارجی و قطع کمک‌های بین‌المللی با دشوارترین بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی رو به افزایش مواجه است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر اقدامات اخیر روسیه در خصوص اوکراین تحریم‌های جدیدی را بر مسکو وضع کرد که در کنار دیگر بخش‌ها بانک‌های آن کشور به شمول بانک نظامی را هدف قرار می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه مناطق لوهانسک و دونتسک در شهر اوکراین را من حیث کشورهای مستقل به رسمیت شناخت، دو ساحه‌ای که بخش‌های آن در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. آقای بایدن روز سه‌شنبه 22 ماه فوریه این اقدام مسکو را نقض شنیع قوانین بین‌المللی خواند و گفت که اقدام اخیر روسیه مستلزم پاسخ قاطع بین‌المللی است. با این حال ابراز امیدواری کرد که این معضل از طریق دیپلماسی حل شود. از جانب دیگر جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز سه‌شنبه 22 ماه فوریه با اعلام دور نخست تعزیرات اقتصادی علیه روسیه گفت که حکومتش همه شهروندان کانادایی را از انجام معاملات مالی با دولت‌های مستقل نامنهاد دونسک و لوهانسک ممنوع خواهد کرد. صدر اعظم کانادا همچنین گفت که شهروندان کشورش از خریداری اوراق قرضهای دولتی روسیه نیز منع خواهند شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه اظهارات منشی عمومی سازمان ملل متحد را در خصوص اقدامات مسکو به سمت اوکراین انتقاد کرد و گفت که در مطابقت با منشور سازمان ملل متحد قرار ندارد.
Генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался
منشی عمومی سازمان ملل متحد که از آن نمایندگی می کند خود را زیر فشار اعمال شده از جانب غرب یافته و روز گذشته چندین اعلامیه را در مورد آنچه در شرق اوکراین اتفاق می افتد صادر کرده است که گفته هایش با موقعیت و اختیارات او در تطابق با منشور سازمان ملل متحد قرار ندارد.
انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 22 فوریه روسیه را متهم به تخطی از تمامیت ارضی اوکراین کرد و تاکید ورزید که مسکو از مفهوم حفظ صلح به انحراف رفته است. چین ایالات متحده را به ایجاد ترس و وحشت در خصوص بحران اوکراین متهم کرده خواهان مذاکرات برای کاهش تنش ها شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که بیجینگ با تعزیرات علیه روسیه مخالف است. این مقام وزارت خارجه چین بدون این که به آرایش حدود 190,000 نیروی نظامی روسی در امتداد سرحد اوکراین اشاره کرده باشد، گفت که ایالات متحده با فراهم کردن تسلیحات دفاعی به اوکراین به تنش‌ها دامن می‌زند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در اوایل ماه فوریه میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود. هر دو جانب موقف‌گیری‌های یکدیگر را در مخالفت با گسترش ناتو در جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق و از ادعای چین بر تایوان حمایت کردند. لیستروس وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه از تحریم‌های اخیر کشورش علیه روسیه دفاع کرد و تأکید ورزید که این تحریم‌ها به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و متحدان نزدیکش درد ایجاد می‌کند.
آنچه از تغییرات وضع شده حاصل می‌شود تحمیل درد به ولادیمیر پوتین رژیم و اقتصاد روسیه است. ما بانک‌های کلیدی را هدف قرار داده‌ایم که با اردوی روسیه کمک مالی می‌کنند. ما افراد نزدیک کلیدی را که دوستان نزدیک ولادیمیر پوتینند هدف قرار داده‌ایم. اینها نشان دهنده این مطلبند که ما برای اقدامات شدید آماده ایم. اینها سلسله تعزیرات شدیدی هستند که ما علیه روسیه وضع کرده ایم. اما اگر ما شاهد تهاجم تمام عیار با اوکراین باشیم، تعزیرات بیشتری وضع خواهیم کرد.
اما لیستروس هشدار داد که بریتانیا معتقد است که بسیار محتمل است که پوتین قصد دارد به کیف پایتخت اوکراین حمله کند و اضافه کرد که آنها بسیار نگران وضعیت در ساحه اند. شورای امنیت اوکراین امروز چهارشنبه طرح اعلام وضعیت اضطراری ملی را در پاسخ به تهدید فزاینده تهاجم روسیه تصویب کرد. الکسی دانیلوف رئیس شورای امنیت اوکراین گفت که این اقدام که باید به طور رسمی توسط پارلمان تصویب شود مستلزم بررسی بیشتر اسناد، آمادگی ها و اقدامات می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غاک آشنا رادیو نه د سپین خبري یا راست خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شپې ملتیا کوي او خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په خبرونه کې را سره په ایران کې د افغان ماجرینو یو استاد اصف استانگزی میلمانه ده. همدارنگه ده خبروانه پا دوم انیمایی که چه ده اوست پایل شده خبرون نوروسه پا افغانستان که ده ملگور ملتونو ده ماجرینو ده پاره ده عالی کمشنره یعنی ده یونچسیار ویان نادر فرهاد وغگی. نو هیله ده چه تاسه هم خبروانه تر پای واره.
بله، در برنامه همکارم بانو نوشا باشنا و من حفیظ آصفی میزبان شما هستم.
دامه دیاد آتلی واسی
گفتم بفهمن که مسئولیت به دوش کی است. برنامه تا حدود 20 دقیقه دیگه هم دوام میکنه. بانو استانگزه اگر لطف کنین شما بیشتر اشاره کردین در مورد چگونگی زیست و اوراقی که ماجران دارن در ایران، در رابطه با او کسایی که من سوالم پیشتر تلفن قطع شد، متاسفانه نشد که با شما در میان بگذارم، میخواستم بپرسم با او ده افغانایی که قبلن آمده بودن به ایران آیا اونا حمایت تحصیلی لازم دارن؟ اوراق اقامت از اونا چگونه است؟ آیا فرزندای اونا که در ایران تولد میشن، گزارش ها میده میرسند که حکومت ایران بر از اونا اصلا شناسنامه نمیداد و اونا را بر رسمیت نمیشناخت. در حال حاضر در این موارد آیا تغییرات وارد شده؟
تشکر از شما. در قسمت سوالی که پرسیدین، ببینید مهاجرینی که از سالهای گذشته در ایران هستن، یک دستشان هستن که کارتهای آمایش کارتهای پناهندگی دارن و ملحق پناهنده در ایران هستن و دستی دوم کسانی هستن که اقامت ایران دارن و ملحق شهروند افغانستان با اقامت کشور خیلیم آزادانه دارن زندگی میکنن. با توجه به این که حالا از حقوق شما گفتین، کاملا از حقوق که در واقع وجهی که امکان داره بهشون داده شده، مخصوصاً در وقت تحصیل.
بله.
وقت تحصیل واقعاً حتی کسانی که هیچ مدرکی ندارن، اونها از سال 94 به بعد دارن تحصیل خیلی آزادانه انجام میدن. یک شخصی که حتی مدرک اقامتی نداره، چه برسه به کسی مدرک اقامتی داره که اونها خب طبعاً اینه بنده بوده. و ما چقدر حدود رو فکر میکنم 23,000 محصل فقط در ایران داریم از افغانها و حدود شاید بگم که نزدیک به 600,000 متعلم افغان ما در سراسر ایران داریم. یعنی حداقلی که آمارهایی که من میگم مثلا یک سال گذشته بوده و مطمئنم سر هم شده. یعنی از نظر تحصیلی واقعا شرایط همکاری ها خیلی خوب بوده در بخش های دیگه هم تا جایی که امکان پذیر بوده مثلا همکاری بوده، بخصوصی که مثلا در سالهای اخیر برای کسانی که کسب و کاری اگر میخواستن راه اندازی کنن یه چیزی کنن واقعا شرایط برایشون هموارتر شده. و همون کسی که به صحبت قبل هم گفتم در این 14 دهه که میبینیم سال به سال شرایط نسبتا بهترتر میشه. حالا یکی از دلایلش میتونه بود فرهنگی عزیزه باشه یا اینکه حالا حداقل بعد از 40 سال درست است که هنوز خیلی کسی که بلوار مهاجر در اینجا هستن، ولی اخیصا خودشون مثل اینکه ایران دیگه مثلا یک کشور دومی که دیگه 40 سال کسی رو دیگه میکنه اخیصا
بله. سوال من مشخصم در مورد مثلا بر رسمیت شناخته شدن حقوق ازدواج و فرزندای اوناست که در ایران تولد میشن، در این مورد اگر لطف کنید صحبت بکنید.
برای یک کسی که اگر پدر و مادر هر دو افغان بودن طبعا همون مدرک اقامتی که پدر و مادر دارن همون رو بهشان میدن.
یعنی شهروندی برشان نمیتن برای طفلی که تولد میشه در ایران؟
شهروندی ایران رو نخه. اینا چرا؟ چون که یه سری قانون کشور ایران فرق داره با شاید یه سری کشور دیگه. یک سری چیزایی هستش، یعنی یکی چیزایی که میگه خاکی، یعنی باید پیوند خاکی داشته باشه، پیوند خونی داشته باشه.
بله.
اگر یک کسی که در ایران صرفا مثلا من افغان در ایران به دنیا اومده باشم، در صورتی که از یک پدر و یا پدر و مادر ایرانی نبوده باشن، نه این چیز تعلق نمیگیره که شهروندی ایران به من داده بشه. فقط برای کسی میده که از نظر خونی به شخص ایرانی وابسته باشن، یا مادرم ایرانی باشه یا پدر و مادرم ایرانی باشه یا پدرم ایرانی باشه. برای خوشبختانه این خوب است از یک بابت برای کسانی که حتی اگر پدرشان حالا حتی بیت داره، ولی اگر مادر ایرانی بوده باشه میتونه که درخواست بده و صبر نکنه تا 18 سالگی که این شخص بعدش درخواست بده. یعنی به من که البته خوشبختانه این قانون آمده برسان که بتونن اگر از مادر ایرانی هست اینا بتونن به سلام پیوند خونیشان تابعیت و شهروندی ایران بگیرن.
بله
تشکر.
من نه با اصفه جان تحصیل دیر وقت ایران که میشته سی عمال تلویه شوی لور ازدکر پوری عمال تحصیل در ماجرین سر دیر نزدی اری که لره پا کراتو د بشری حقونو پا سرغړونه د ایران رویا د افغان ماجرینو سره د انتقاد وړ ګرځېدلې ده چې دوی داسې کله کله بشری حقونه د هغوی تر پښو لاندې کیږي او په ډېرو مواردو کې د نړیوالو اصولونه کوم اصول چې نړیوال کنوانسیونونه ایجابه د ماجرینو په اړه ایران تر پښو لاندې کوي، تاسو په دې اړه د دغو ماجرینو د دفاع په خاطر څه ویلي دي، څه کړي دي؟ حداقل د یوې استازې په توګه د ایران د حکومتي مقاماتو سره یا د ماجرینو په اړوند چې کومې ادارې کار کوي کله ورسره تماس کې شوي یاستئ، خبرې مو کړي په دې اړه؟
خب ببینید، ما د اول صحبت هم گفتم سیاست کلی کشور ایران سیاست مهاجرپذیری بوده، یعنی به صورت کلی همچین چیزی بوده. باز هم در بعضی موارد یک سری اتفاقات سلیقه‌ای ممکن است اتفاق افتاده بود، در بعضی مواردی که در واقع حالا خواسته یا ناخواسته اتفاق افتاده باشه. در اون زمینه ما تو با اون شرایطی که حالا اون شخص داره که حالا نمیشه واقعا قضاوت کرد، یعنی واقعا نمیشه قضاوت کرد که مثلا یک اتفاق افتاده آیا اون شهروند افغان ما خود اون شخص شخصی خار نبوده یا نه، اون هم این شخصی که داشته واقعا تقریبا اتفاق افتاده. یعنی باید قضیه به قضیه او را باید کامل بررسی کرد از تمام ابعادش و نمیشه واقعا به صورت کلی مثلا فقط یک جنبه و یک بودش آدم بررسی کنه. ولی که نه، مثلا کلا همچین اتفاقی اگر افتاده مقصر هیچ شهروند افغان ما یک سیصد هم نبوده و او چنین چیزی بوده. چون من گفتم سیاست کلی ایران مهاجرپذیری بوده و تا جایی که توانش بوده همکاری در واقع انجام داده. در این زمینه ما آن چیزی که در تمام ما اگر بوده یک کسی ما مراجعه کرده، ما و تیم ما و مرکز ما از طریق حالا نهادهایی که در واقع امکان پذیر بوده، من اول همون نهاده رو نام بردم، حالا بیشتر هم سفارت افغانستان، بخش مهاجرین داریم، کنسولگری های افغانستان، مثلا جاهدان بخش مهاجرینش آتش مهاجرین خیلی فعالانه کار میکنم.
بله.
از این طریق معمولا و همچنین خود اداره اتباع کرمان، یعنی خودش درست است که مرد دولت ایران است، ولی واقعا در وقت حمایت مهاجرین دولت ایران از طریق اداره اطفا همکاری های لازم انجام داده و ما هم با توجه به رایزنی و با توجه به اون حدیه که اتفاق افتاده رایزنی و صحبت ها را انجام داده.
بله مننه. پختن ډیری د افغان ماجر په اړه کوم چې په ایران کې اوسیږي یا وسی یا بیرته را د مرسکی کې کده په واځي ټکو کې صفجان دغه ماجرین اگر چې مخکې مې پختنه وکړه ما وخت کم د خبرونو وخت تاسو واځي جواب ترلاسه نشو. دغه 2000 کسان چې د افغانستان د ماجرینو د وزارت د ارقام لمخې چې بیرته سنیږي افغانستان ته دا پخوانی ماجرین دي یا وسنی دي چې د افغانستان د د تحول نه ورسته د ایران ته تللی دي؟ دا څه اطلاع لري؟
بله این در واقع گفتم هر کسی که مدرک اقامتی نداشته باشه اونها در معرض اخراج اجباری قرار دارن. فرق هم نداره که این شخص 10 سال پیش آمده بسیارن مدرک نداره یا نه جدید آمده، ولی عموما فکر میکنم که بیشتر کسانی هستن که جدید آمدن، یعنی سترهای سرشماری سالهای قبل شرکت نکردن، اینا معمولا جدید هستن که از هیچ مدرکی ندارن. فکر میکنم بیشتر یعنی چیزی که به نظر میرسه به این شکل هستش، ولی عموما هر کسی که مدرک اقامتی نداشته باشه در خطر معرض اخراج اجباری قرار داره.
بانو سنگزه، یک رای هم که مهاجران انتخاب میکنن با ورود به ایران هم رفتن از ایران به ترکیه و بالاخره به اروپا رسیدن است، یعنی ایران به عنوان یک دهلیز عبوری انتخاب میکنند. چنانچه چند قبل مقام های ترکی حصارهای در مرز ایران و ترکیه کشیدند. آیا در ایران هم چنین تلاش هایی هست برای حصار کشی در مرزهای افغانستان و ایران و یا هم در مرز بین ایران و ترکیه؟
هر کشوری عموماً یک کسی که شناسایی نشه، این طرفی که میخواد وارد بشه که هویتش مشخص نباشه، از طریق قانونی اول باید بیاد هویتش مشخص بود، اگر نمیاد از طریق قانونی قطعاً راهکارهای خودش داره. ایران هم با توجه به شنیده هایی که من شنیدم از سیاست غیر قانونی و غیر رسمیه و ما نباید هم حمایت کنیم که غیر رسمی و غیر قانونی وارد کشور بشه. شنیدی که مرز نیمروز که در واقع با ایران هم مرکزش اینه به شکل خیلی محکمی بستن و نمیتونن، یعنی کسی غیر قانونی میگن علی طریق نمیاد، اونا میان از طریق پاکستان، یعنی مسیر تورانی دارن میرن از طرف دور میتونن و از طریق مالی پاکستان دارن وارد.
بله
یعنی حالا نمیتونن واقعا حسار بسته چه قسم کده، ولی خیلی محکم بسته که اونا مجبور از طریق مالی پاکستان وارد بسن، ولی روش آمدنشان چیزی که وحشی میگن به این شکل.
بله. یک سوال دیگه بفرمایید شما.
میروان. خب زما د پختنه واز فجان چې په ټوله کې په ایران کې د مهاجرت تاسو وی چې د خو د ایران سیاست مهاجر پذیره ده. دغه مهاجر پذیره سیاست کې د دوی همیشه یعنی په پاک د پاکستان هم شکایتونه د مهاجرینو شته، د اروپایي هیوادونو نه په هر ځکه چې مهاجرین په حساب د هغه په نظر په هغه کټګوري کې چې باید د بل ملک تبا ومنل شي په هغه کټګوري کې رانی شي، تبن یو څه شکایت به موجودی یا د اصول سره سم به ورسره رفتار کیږي، اما ځنې وخت د ایران نه داسې شکایت کیږي چې د هغوی بشري حق تر پښو لاندې کیږي. څو حادثې داسې وي چې سره د دې چې تاسو وایو چې مهاجر پذیره سیاست لري، اما یو څه سرغړونې شوي دي په دغه مهاجر پذیره سیاست کې. د ایران چې تاسو وایو چې داسې سیاست لري دا نه شو ویل، په میلیونونو کسان هلته اوسیږي، د کلونو راهیسې ژوند کړی، بزنسونه لري، تجارتونه لري، آرامه ژوند لري، کېدای شي چې د ایران په ګټه کار وکړي، ایران ته هغوی د قبول وړم وي، ځکه یو تجار چیزی یا سوداګر زی هلته په ایران کې سرمایه گذاری کوي، طبعا هغه به ورته د قبول وړي. نو داسې ویل کېږي کومه ډله چې پیسې لري او سرمایه گذاری کوي هلته، هغوی سره د دوی رویه باوجود دی چې د هغوی په اصولو برابري کنی ولی د قبول وړي. اما په ټوله کې که افغان مهاجرین زمونږ په یوه اداره کې کارم کوي، که روزانه هغه زمونږ اوساس پیسې لا روز مزدوریم کوي، دوی ته په فرق سره هغه مزد ورکول کیږي نظر خپل ایرانی اتباع ته. دغه تفاوتونه څومره د دې سبب کیږي چې د ایران په دغه مهاجر پذیره سیاست باندې انتقاد ډیر شي؟
بله، خو خاطر خیلی خوبی رو اشاره کردین. ببینید من به صورت مخواسته میگم این موضوع بهتر شنوانده عزیز و شما بهتر بخواید داریم با هم صحبت میکنیم بهتر این متوجه بشیم. یک کشوری مثل اروپا را در نظر میگیم، یک کشوری از اروپا مثلا آلمان، یک کسی که جدید در اونجا وارد میشه برای اینکه حق کار بگیره باید یک سری قوانین مراحل را بگذرانه. اول باید یک مدرکی را بگیره، اونجا پناهنده شود، پناهنده میشه با یک سری در واقع مراحل را بگذرانه تا باید بکنه کار کنه و اصلا نمیتونه کار کنه. این کسی که جدید میایه این بوده حق کار نداره. در ایران این 2 میلیون مهاجر خودم مثال زدم، 2 میلیون مهاجر به اینجا دارن زندگی میکنن به صورت غیر قانونی، اینا صدقه کار هم میکنن، درست که در معرض خطر هستن، ولی فکر میکنم در معرض خطر اخراج اجباری هم بتونن دارن، درست که اینا در هر لحظه امکان دارن که اخراج اجباری بشن، ولی 2 میلیون واقعا جمعیت زیادی هستش و در واقع او اخراج اجباری هم یک قسم شده که میرن دوباره برمیگردن. اینقدر یک چیزی نبوده که خیلی بگیم که در واقع یک قسم اتفاقی هست که اصلا قابل جبران نیست. یک موضوع و زمانی که من میگم مهاجر پذیر و اینم به صحبت هم اشاره کردم، از سالهای گذشته در شرایط بهتر میشه، باید مقایسه ای کنید. اما قسمی که گفتم از سال 94 به قبل حتی یک کسی اینجا بخش مدرک اقامتی نداشت اینجا مکتب داره ولی الان میتونه بره، یعنی شرایط بهترتر شده. این که بحث تحصیلی هستش، بحث مسائل تجاری هم هستش، حالا هر کسی که در چارچوب در واقع کشور ایران یا هر کشور دیگه که هست بیتر چارچوب ها داره برای یک کسی که حتی خارج شده اون چارچوب باشه زندگیش طبعا نسبتا خوبتر هستش اصلا به کسی اون چارچوب نباشه. یکی از چارچوب هایی که باید اینجا قانونی و داره یک مدرک اقامتی باشه، این که از مسائل مشکلات در واقع مثلا اخراج اجباری در واقع در امان باشی یا با این موضوع مواجه نشی. بنابراین یک کسی که در ایران داره زندگی میکنه و من وقتی میگم مهاجر پذیر مثلا در بحث تحصیل من میگم اینا واقعا شرایط حقا محق تحصیلی که داره یک امتیاز خوبی هست برای با مردم مهاجر میده. دوم هم حق کار، درسته که حق کار به صورت قانونی و رسمی برای یک کسی که مدرک نداره داده نمیشه، ولی بازم کار که میکنن، یعنی تقدیری هست ولی نه به اون شدتی که در واقع شاید در کشور دیگه باشه. این موضوع هستش. و سوم همی که حالا با توجه به اینکه ایران و افغانستان دو کشوری هستن که مردمش از نظر زبانی خیلی به هم نزدیک هست، به نظر فرهنگی خیلی به هم دیگه نزدیک هست، همه این مسائل وقتی ما در نظر بگیریم یک قسم برای خود مردم ایران یک مهاجری که داره به اینجا میاد دیگه خیلی عادی شده، یعنی اصلا فکر نمی‌کنه که افغان است زبان، یک خیلی براش عادی شده. چون 40 سال اتفاق افتاده و نامخدا یکی دو نفر که نه 3 میلیون مهاجر به اینجا هست، یعنی به هر کوچه ای که اگر هستش حداقل اگه 10 خانه 2 تاش با افغان هست، اوقات جمعیت زیاد شده و با مردم عجیب شدن اینها.
بله، تشکر بانستان اگزای در لحظات آخر برنامه است، فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مونده. اگر لطف کنین در این بخش معلومات بتین در رابطه به اینکه شما رئیس مرکز حمایت از مهاجر هستین، مرکزی که شما او فعالیت میکنین از کجا تمویل میشه و شامل چی کمک های برای مهاجران است؟ در مورد فعالیت های مرکزتان اگر لطف کنین معلومات بتین.
حتما مرکز ما در واقع یک پل ارتباطی هست بین مردم و بین نهادها و ادارات مربوطه که یک مهاجر کارش به اونا وصل میشه. همون قسم که گفتم ما را یک سری نهادهایی هست از سفارت افغانستان گرفته کنسولگری های افغانستان، سازمان های بین المللی مثل یونسکو و انآسی و اداره اتبا، همه اینها را وقتی ما در نظر بگیریم یک مهاجر ممکن است برای مثلا مثال میزنم در مسائل مالی نیازمند همکاری سازمان اناسی باشه، در بخش کارت آمایشش نیازمند همکاری با اداره اتبا باشه و مثلا در بخش های دیگه نیاز به مسائل مثلا ارتباط با آتشه مهاجری کنسولگری مثلا زاهده باشه. این ارتباط ما سعی کردیم تشکیل کنیم، یعنی پل ارتباطی باشه بین مردم و اینها و همکاری از این، یعنی سعی که بار بیشتر حمایت کنن تمام این نهادها هست به خصوص از طریق خود حالا اداره اتبا و استانداری کرمان که ما بیشتر با اونا هم در واقع در وقتی که نیاز باشه از اونا همکاری بیشتری میگیریم. اونطور تمام این مسائلی که نهادهایی گفتم همه اونا با ما در ارتباط هستن و ما با همکاری همه اینها در واقع داریم برای مهاجرین آن چیزی که در توان ما باشه سعی کردیم انجام بدیم.
بله مننه. و یو بل پوښتنم په دې اړه چې تاسو د هغه ادارې غړیتوب یا مشي په غاړه لرئ چې د افغان ماجرینو په ایران کې ملاتړ کوي، دغه 2000 ماجرین د افغانستان د ماجرینو راستنیدونکو چارو د وزارت په وینا چې هر ورځ رد مرسکیږي یا راستنیږي افغانستان ته، د افغانستان روانه وضع ته په کتو ټول نړۍ ورته اندېښمنه ده چې فقر او لوږه په هغه آخري حد کې ده، مامورین وزګار دي، د پخواني حکومت ادارو کې چې چا کار کوي هغه مامورین اکثرا داسې بنئ چې سل په سلو کې اکثرا بیکار دي، یعنی اقتصادي ستونزه ډیره ده. په دې وخت کې بیرته د ماجرینو راسنیدل دا یو بل ستونزه ده چې دوی ته د ځای ځایګي برابرول، د امنیت تامین یا د خوراکي موادو یا د بنشد لپاره هر څه برابرول به یو څه امکانات باید ولري، په داسې حال کې چې میشت افغانان لا هم د ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې تاسو څه ډول ملاتړ کولای شئ چې دغه ماجرینو د لپاره په موقتی توګه هلته ایران یو څه برابر کړی شي، سره د دې چې کومکونه د آی او ایم یا د ملګرو ملتونو د ماجرینو د ادارې لخوا یو څه ورته برابرېږي، کومکونه به نړیوال ترلاسه کړي، اما څه کولی شي تاسو څه ډول حمایت کولی شي؟
در یک شرایط خیلی نامناسب اقتصادی قرار دارن و مهاجری که به این که حالا متاسفانه مواجه با این میشه که از اینکه فرار کرده بیاد به ایران و ایران هم متوجه که ملکه اقامتی نداره اونا را دوباره به افغانستان در واقع اخراج کنن. اینا اگر داخل خود افغانستان برن که قطعا دیگه ما ارتباطی با داخل افغانستان نداریم، ولی در زمانی که در ایران هستن ما با توجه به همون گفتم پل ارتباطی هستیم با تمام این نهادهای گفتیم در بخش‌های مالی از طرف اینا می‌تونیم همکاری و کمک مالی به اینا بگیریم و همکاری کنیم، و از طرف دیگه گفتم در سر خود مرز ایران افغانستان یک سری کمپ‌های موقتی وجود داره، اونا اصلا بدون اینکه با ما هم ارتباط بگیرن خودشون می‌تونن دوید برن و حداقل اگر هیچ یعنی هیچ امکانی ندارن دوید موقتا اسکان بگیرن. یک سری اینجور مسائلی هست، ولی وقتی به افغانستان برن ما هیچ ارتباط و دسترسی به داخل افغانستان نداریم.
بله. و در موارد قانونی و حقوقی مثلا شما امکان داره مرکز شما وکیل مدافع در اختیار مهاجران قرار بدن در یک صورت یک دعوای حقوقی و یا احیانا جنایی؟
خب این امکان داریم که حالا چی هستش به دو صورت امکان پذیره، یا اینکه اون شخص میخواد بره اون وکیل حقوقی میخواد بره میخواد که آزاد مثلا یک وکیل آزاد مثلا دفتر میشه و اون رو میخواد ما بهش معرفی کنیم که ما میتونیم یه بهش معرفی کنیم یک حقوقی، یا اینکه اگر میخواد وکیل حالا در واقع رایگان همچین وکیل اگر میخواد بگیره بله میشه که ما این شخص رو معرفی کنیم با همون اداره و اکتیار با این بسید با همکاری از اونا، اونها یک سری وکیل هایی دارن که با همکاری از اونا ما میتونیم که این حالا در موقع مرتبط بسازیم و بتونیم یک وکیل از طریق همکاری اونها و این مردم مثل بسازیم و بتونیم یک وکیل دارشون بگیرم.
تشکر بانو استانکزی.
بله د قدرمن ملمنونه ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخله، خصوصا اصفه جان سانګزی چې راغیا سات په خبرونه کې را سره و په ایران کې د افغان ماجرینو په اړه د اوریدونکو سره معلومات شریک کړل، دا چې دوی څه ډول ملاتړ کوي، دا خو د ایران د حکومت برخورد د افغان ماجرینو سره څه ده او علت څه ده چې هر ورځ تقریبا 2000 ډیره غټه شمیره د دوی بیرته هیواد ته ستنیږي، سره د دې چې د هیواد شرایط ټول نړۍ ته معلوم دي چې امنیت به نسبی خوي، ولی نور مشکلات دي چې د دوی د مهاجرت سبب شي نو هغه مشکلات لا نه دي حل او دوی بیرته راستنیږي چې راستنیدل د ماجرینو په یو هیواد کې مشت کېدلې دا هم د نړیوالو قوانینو لمخ کیږي، او همدارنګ د سجادی سپنا مننه چې خبرونه کرا سره خو حادثه مو کړله په بار بار چې نادر فرهاد یونیسیار بیان په افغانستان کې دوی هم را سره په خبرونه کې سره د دې چې ژمنه کړې و چې دوی باید موږ سره ووسی ولې د بار بار زنګونه او تلیفونونه سره هم خدای ونه توانی دوی خبرونه ته دوی حاضر شي.
در صورت از دو مهمان محترم بانو آصفه استانکزی و جناب آقای سجادی حسینی جهان سپاس که در برنامه حضور یافتن و نظریات و معلومات خود با ما و شنوندگان قسمت کردند، شب همه خوش.